أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض تسلیت و تعزیت در شام شهادت بانوی بی‌نظیر عالم امکان حضرت زهرای مرضیه فاطمه زهرا سلام الله علیها به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. در شب گذشته عرض کردیم که مکتب اهل بیت علیهم السلام یک مکتب تربیتی است. در مکتب تربیتی اهل بیت قرار است که بند پروری صورت بگیرد. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی قراره که همه ماها بنده خدا بشویم و همه انبیا و اولیای الهی هم آمدن که این هدف بی نظیر خلقت رو محقق کنند. و گفتیم که برای اینکه ما بتوانیم بنده خدا بشویم باید به یه سری نکات توجه کنیم که بنا رو گذاشتیم اگر فرصت بشود 5 نکته رو به عنوان نکات زیر بنایی و زیر ساختی در موضوع بندگی مطرح کنیم. 2 نکته در شب قبل بیان شد. نکته اول این بود که اگر ظرف ما بخواهد پذیرش خوبی ها رو داشته باشه، پذیرش حق رو داشته باشه، بایستی حلال بخوریم. به یه بنایی توی زندگی هاتون حتما بگذارید و این است که از همین ابتدا دنبال روزی حلال باشید. کم و زیادش مهم نیست، اون اصل حلال بودنه مهمه. این نکته اول. نکته دوم، خودتون روزی باید نورانی بشود، نباید دست هر کسی، چشم هر کسی به این روزی حلال انسان آغشته بشه، نگاه بکنه. بلذا این رو هم بیان کردیم. اما امشب میخواییم به 3 نکته اشاره کنیم و من یه خواهشی هم که دارم تو این 3 نکته یه مقداری ظرفیتمون رو بیاریم بالا تا خوب بتونیم این رو بپذیریم. حالا ضمنش میگم چرا کجا و از ظرفیت بیاد بالا. نکته 3 این است که انسان ها بر اساس آنچه میبینند تربیت میشوند. در مسائل دینی و تربیتی میگن مهمترین کانال یادگیری انسان چشمشه، یعنی بیش از 67% یادگیری های انسان از طریق دیدن اتفاق میفته. اتفاقا یکی از کارهای شیطان هم همینه. شیطان زین للناس، زینت میده برای مردم. بعد چه اتفاقی میفته؟ درون انسان یه هوای نفسیه، اون طلب میکنه. یعنی ما اگر بتونیم این چشم رو، دیدن رو کنترل بکنیم تا حدودی میتونیم نفس رو هم مدیریت بکنیم. ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد. یعنی دریچه تحریک هوای نفس انسان چشمه. و میدونید نفس انسان هم قویه ولی درون انسانه. مثلا برخی میگن اگر خدا شیطان رو مثلا نمیراند از درگاهش کی میخواست انسان رو؟ میگیم خدا قبلا در انسان این هوای نفس رو قرار داده بود. خیالتون راحت. یکی از علمای بزرگوار نقل میکرد میگفتش که میدونید برخی معتقدند که در زمان حاضر هم برخی شیطان رو میبینن، البته بهتر بگیم ابلیس رو میبینن. حالا ما شیطان ها رو که میبینیم، جناب علیه ما علیه ترام، خب این شیطان بزرگ میبینیم، شیطان و شیاطین دیده میشن، ولی ابلیس رو هم برخی میبینن. یعنی موقعی این عالم میفرمودی ماجرای حقیقیه، میگه ابلیس رو دید، ابلیس گلمندی کرد، گفت این مثلا این مشحسن بقال هستش جناب آقای عالم سر خیابون شما، این هر غلطی میخواد میکنه لعنتشو به من میفرسته، این نفسشه داره این کار رو میکنه، لعنتشو به شیطان میفرسته. و بهش بگو تذکر بده، من کار این نیستم، این نفسشه. ولذا دریچه ورود به وجود انسان چشمه. اتفاقا امروز روی این نظارگری خیلی دارن کار میکنن که این ماها رو نظارگر تماشاگر بار بیارن. میدونین هرچی تماشاگری زیاد بشه تفکر کم میشه. یعنی انسانی که همش نگاه کنه، مثلا امروز کارشناسان میگن شما وقتی پای تلویزیون می نشینید، فیلمی، سریالی، کارتونی بچه های کوچکتر نگاه میکنن، در هر ثانیه 32 فریم عکس، یعنی 32 تا تصویر به مغز مخابره میشه. یه اصلا تو قدرت فکر نداریم. مثلا دیدیم بالاخره فیلم دیگه، الکیه دیگه، اسمش روشه دیگه، فیلم داره بازی میکنه. بری یه مرتبه اینه غمگین شدی، شاد شدی، گریت گرفت، خندان شدی. یعنی جوری روی ذهن و فکر انسان کار میکنه که انسان اصلا فکر میکنه حقیقت داره، پا به پاش گریه میکنه، پا به پاش حساسیت نشون میده، استراب میگیرتش. لو قدرت گایقاد رسانه ها اینجوری خودش رو نشون میده، انسان رو از تفکر میندازه، نمیذاره فکر کنه. ولی تو دنیای امروز هم همینه. یعنی دارن ما رو هی نظارگر بار میارن، تماشاگر. مثلا ما خودمون که بچه بودیم یه شبکه یک بود یه دو، کلن هفته یه سریال نشون میدادن، یه فیلم سینمایی هم جمعه ها. وقت مثلا سریال چی بود؟ مثلا دهه 60 یا اوشین میدیدن که الان جلو بچه هم بذاری قهر میکنه، نگاه نمیکنه، چیه این؟ نه کیفیتی داره، نه خدمت شما عرض کنم که از ابزار رسانه‌ای قوی توش استفاده شده، هیچ. انگار یکی دوربین دستش گرفته داره هی میچرخه در همین حد. مثلا اون نسل خیلی نظارگر نبود، کارهای دیگه میکرد، اهل فکر بود، اهل فعالیت بود، مرد میدان بود. ولی الان شما میبینید گوشی موبایل از دست نمیاد. بعد برای ما این کارا رو میکنند، جای دیگه اینجوری نیست. ما یه مهمانی داشتیم از وین آمده بود، این مجموعه‌ای که ما در شهر قم داریم، خانم آقایی بودن، اینا مسلمان شیعه بودن، اونجا یه مدرسه ای در پایتخت اتریش داشتن. خانمش یه مقداری فارسی بلد بود، دست و پا شکسته، تا نشست حالا اون جلسه شکل گرفت گفتش های تراشو اینجا چه خبره؟ گفتم چطور؟ گفت هر کرا ببینی کلش تو موبایله. این یک نکته. دوم هم گفت این چند وقت ما خونه هر کم رفتیم دیدیم این تلویزیون های گنده دارن. حالا این قلب اروپا اومده، نیست جاهای دیگه اینجوری. من برخی اینجاها رو رفتم، درستم میگم، خیلی تو این فضاها نیستن. ولی ماها نه، هی داریم نظارگر میشیم، تماشاگر میشیم، بعد هی هم حوثامون توقعاتمون داره زیاد میشه. حالا با این بعدش کار ندارم، با این بعدش کار دارم که گاهی اوقات چیزایی میبینیم که این حوثه جولان پیدا میکنه. بذار ببینید چه اتفاقی میفته. بعد میبینی یک جوانی که باید اهل تفکر باشه، اهل معنویت باشه، اهل علم آموزی باشه، اهل کار و جهد و تلاش باشه، همش تو خیالات خام خودش، تو هوس توش ایجاد شده، شکل گرفته. این وقت خیلی مراقب باشیم. این که گفتم حالا از این به بعد میخوام یه چند جمله بگم، این چند جمله معمولا به من انتقاد میکنم جوونا، کاج آقا چرا اینا رو میگید، نگید حالا اینا ما نبینیم دیگه چی ببینیم. ولی حرف دارم روش، حرف دارم میزنم هم بهتون. یکی از اتفاقاتی که امروز داره تو جامعه ما میفته، ناخودآگاه ما داریم سطح خودمون رو پایین میاریم. یعنی چی؟ یعنی میاد میگن که آقا مثلا من یه موقعی نقد دارم، میگم ما پدر مادرها زحمت میکشیم، بچه رو شکمش رو سیر میکنیم، رخت و لباس تنش میکنیم، سرپناه براش درست میکنیم، حالا آماده آماده آی مهران مدیری داره تربیتش میکنه، رامبد جوان داره تربیتش میکنه، احسان علی خانی داره تربیتش میکنه. بعد چی؟ حالا اینجا نقد به من میکنه، چرا آج آقا اینا رو میگید؟ میگم خب ما نباید بگیم حقایق رو، من میخوام حقایق رو بگم دیگه. بعدش هم حاضریم یه دپارتمانی تشکیل بدیم، کسایی که منتقدن بیاییم با هم صحبت کنیم در بارش. چرا؟ میگه آج آقا خب اینا رو نبینن که میرن پای ماهواره. میگم اتفاقا تفکر غلط همینه که ما داریم به حد اقلها راضی میشیم. مثلا چی؟ مثلا شما ببینید خب بنده سالیان سال درم در حوزه آموزش تربیت کار میکنیم، اصلا استعدادیابی یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه به خورد ما کردن. این چه استعدادیابیه؟ استعدادیابی باید در جهت رشد تعالی انسان باشه. ما استعداد رو میشناسیم، انواعش رو میدونیم. بیاین بنده استعدادیابی هم براتون بکنم تو مشاوره ها، ولی سطحش رو میاریم تقلیل میدیم. مثلا استعداد چیه؟ مثلا یکی روی صفحه گردونی به چرخ، مثلا چاقو بزنیم مثلا بین دو پاش، بین دو دستش. خب حالا که چی؟ یعنی چه استعدادیه؟ این همون تفکر وارداتی غربه که ما رو میخواد در حد فقط لذایذ دنیا بیاره پایین. مثلا میگه دختر نینجا نشون میدیم. خب چی کار میکنی؟ میگه مثلا از دیوار میره بالا یه ملخ میزنه. خب گربه هم همین کار میکنه. این هنر نیستش که ما انسان رو استعدادش رو در حد یه حیوان بیاریم پایین، بگیم یه استعداد. این نیست. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما در جامعه ای داریم زندگی میکنیم که متوسط هوش جامعه ما از متوسط جهانی بالاتر، یعنی مردمان نسبتاً باهوشی هستیم در دنیا. بعد فکر و ذهن جوان ما چی میشه؟ دور خیابون تک چرخ میزنه. بعد دنیا داره با یه سرعت علمی سرسام‌آوری جلو میره. بعد من فکر جوانم رو بیارم در حد همین، این چاقو بزنه اونجا، این نمیدونم بچرخ، اینم بگیم اسمش رو استعداد. بعدم چی بشه؟ دو حالت بشه. یه عده جوانای ما تهییج بشن، تحریص بشن که برن این کاره بشن. یه عده هم احساس سرخوردگی بکنن. مثلا یه جوانی اومده تو تهران پیش بنده، موبایلشون تو رو خدا به این بابا یه چیزی بگید. یه چیزی مثلا باهاشون داریم عصر جدید میبینه، این میزنه پس کله من، میگه ایف نونی که به تو دادم خوردی. ببین بچه های مردم چی شدن، تهش میشه این. خب این درسته؟ بعد تازه ما میگیم دفاع هم میکنیم، میگیم نه اونا فلان. خب اونا فلان یعنی چی؟ او جلوی قاضی و ملق بازی. تو به یکی بگو که سرش نمیشه، یکی که میدونه که امروز نیاز یک جامعه، نیاز یک جوان چیه. امروز ببین ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم، تو همین شهر اصفهان داره طلاق قوقا میکنه، یعنی الان آمارش رسیده 38-39%. حالا هی بره مثلا دختر تکواندو یاد بگیره، ووشو یاد بگیره، کاراته یاد بگیره، خب به چه درد زندگیش میخوره؟ حالا چون من دیشب نمیدونستم خواهرام هستن تو جلسه، دیگه بعدش شنیدم، بخوام اینجا هم بگم. مثلا این دختری که بعد یک مادر بشه، شما میدونید امروز برادران، خواهران، خصوصا مادرها، الان مادرها در برابر بچه هاشون کم آوردن. میدونید چرا؟ چون ما استعداد مادری این رو به منصه ظهور نرسوندیم، بردیم توی حاشیه ها. من یه موقعی رفته بودم دانشگاه کبیرشناسی سمنان، در جمع اساتید اون دانشگاه گفتم، گفتم شما دختر خانم میارین تو این دانشگاه 4-5 سال کبیرشناسی میخونه، فارغ التحصیل میشه میره سر خونه و زندگیش، ازدواج میکنه، بچه به دنیا میاره، به قول ما طلبه ها مسئلتون. حالا این دختر خانم کبیر رو بهتر میشناسه یا بچه رو؟ 4-5 سال وقتش رو گذاشتیم بری مش خاک بشناسه. بعد اون وقت میبینیم که این فرزندش که گره خورده همه وجودش بهش، 2 واحد درسی در بارش نخوند. نمیگم اونو نخونه ها، ولی میگم بدونیم کجا ما نیاز داریم. الان آمار نشون میده 70% بچه های زیر 7 سال بدغذا هن. این تازه نیاز زیستی ها، حالا میگم یعنی چی بدغذا؟ یعنی چی؟ بذاریم من براتون بگم که ما داریم چی کار میکنیم، چه بلایی. بعد ببینیم وقت الان ما دختر نینجا بیشتر نیاز داریم، یکی مادر با استعداد که بیاد استعدادش رو تو پرورش پیچیده ترین موجود عالم که فرزنده به کار ببنده، او که استعداد نیست. یا اگرم هست استعداد پایین. بعد ببینید حالا چی میشه، من مقایسه بکنم. بچه که به دنیا میاد، من حالا قبل از اینکه اینو بگم بچه به دنیا میاد اینو بگم، باورتون میشه دور از جون، حالا این خانمایی که دارن صدای ما رو میشنون، نه او یکی ها، باورتون میشه گاهی گاهی بچه رو تو شیشه بزرگش کنی بهتر از اینه که بدیم دست خیلی از این مادرها؟ باور کن سالمتر میمونه. حالا مثال من، بچه امروز به دنیا میاد در این بیمارستان، برخی بیمارستان تهران، این قبل از اینکه بچه رو ببرن شست و شوش بدن، لای پارچه میپیچن میزنن تو آغوش مادر، یا ای مادرش این مرگ رحمی رو تجربه کرده، گرسنه و تشنه اومده تو این دنیا، به شیر بده. این بچه رو مادر تو بغل میگیره، بچه‌ای که 1 ساعتش نیست، ببینید با دهانش داره دنبال منبع تغذیهش میگرده، مکیدن رو میدونه. خدا حفظ بکنه، آقای قرائت که موقعی میگفتن اگه بچه به جای مکیدن فوت کنه، کی میتونه بهش مکیدن یاد بده؟ یه بچه 1 ساعته رو بلده، شیرشو کامل میخوره، ولی چون هنوز به مرحله رشد نرسیده بادگلو نمیتونه بزنه، اینو دمرش میکنن خیلی آروم، یا 2 تا میزنن پشتش، بادگلوش هم میگیرند و میدندش به اون ماما، بره بشورتش و آمادش کن و کارهای دیگه. حالا همین بچه ببینیم 1 ساعتش نبود، همه فرایند تغذیهش و غیر اون بادگلو رو که اونم تازه خودش زد، ما فقط یه ذره کمکش کردیم چون هنوز نمیتونه قلب بزنه، هنوز انرژی لازم رو نداره، کمکش کردیم. همین بچه الان میشه 4 سالش، مادر میبینیم این بشقاب رو برمیداره با قاشق دنبال سر بچه، مادر جون تو رو جون بابات بخور، اولم که اما مایه میذارم، بعد فامیل مادر رو میارن، بابا رو میارن جلو چشش، عمه تو دوست داری، عمو تو دوست داری، مامان بابا تو دوست داری، بخور، چشو ابرو بالا میندازه، فضا رو تلطیف میکنم، خاله جونت که خیلی دوستش داری به خاطر اون یاد جواب نمیده، دایی مامان مامان، تطمیعش میکنم، بخوری برات بستنی میخرم، بخوری پارک جواب نمی، تهدید شروع میشه، نخوری پارک نمیبرم تو، جواب نمیگیره، ذلیل مرده میخوری یا بکشمت. حالا خدایش این بچه رو تو شیشه بزرگش میکردیم، غذا میریختیم جلوش بهتر نمیخورد دادنش به ما. بعد حالا بیا برو از دیوار راست برو بالا ببین به چه کارت میاد. حرف ما اینه. من نمیخوام میگم اینا رو نبینیم، ولی این تماشاگری نشه هوس فکر کنیم که این باید بشیم، فایده نداره. بعد میبینی دنیامونو میاریم پایین. بعد ببین اینو دقت کنیم، ما زمان داره سپری میشه. میدونی سپری شدن زمان یعنی چی؟ یعنی این ثانیه‌ها که داره میگذره داره ثانیه‌های انتظار ظهور حضرت ولیعصر رو کم میکنه، داریم به زمان ظهور نزدیک میشیم. ما امروز یک نسلی رو میخواییم که در حکومت جهانی حضرت ولیعصر نقش آفرینی بکنه. نسل تماشاگر نمیتونه، نسلی که با تلویزیون و سر گوشی موبایل نمیتونه، نسل راحت طلب نمیتونه. برادران خواهران، بچه‌ای که رو تشک وگال بخوابه، روش پتو نرمینه بکشیم، بالشت الیاف نرمم بذاری زیر سر، هیچی نمیشه. امروز داریم میریم به این سمت. نسل تراز عصر ظهور حاج قاسمه، شهید حجاجیه، اینان. وقت ببینیم با این فرایندی که داره اتفاق میفته چند تا در بعد آدم میفهمه 313 تا نداریم، سرباز زیاد داریم ها، ولی فرمانده میخواد حضرت. ما میگیم این فرمانده تماشاگر. مثلا امروز ما باید دنبال تربیت با کیفیت باشیم، ولو قلیل باشیم، باید اینو بدونیم. ولی اگر رفتی تماشاگر شدی، اینا آسیب هم میبینه، یعنی نه تنها رشد متوقف میشه، عقب گردم داریم. ببینید همین قرآن میگه کل انعام بل ازل، یه عده‌ای میشن مثل یک چارپا، چه بسا حتی بدتر. بعد ببینید این خطاب لزوما به کفار نیستا، خطاب عامه. چرا؟ وقتی استعداد جوان ازدواج میکنه، حالا من از زاویه توانمندی های خودم عرض بکنم که تو این زمین هایی که کار کردم، جوان ازدواج میکنه، یه زن نمیتونه نگه داره، باش خوب ارتباط برقرار کنه، اخلاق داشته باشه. بعد شما میبینی همین مرد دست رو زنش بلند میکنه، بعد شما باورتون میشه برادران؟ اولاق دور از جون، به جفتش جفتک نمیندازه. بعد من مرد به زنم لگد میزنم، خب نمیشم کل انام بل ازل، بل ازل لشم، نه کل انام، میرم میشم بدتر. بعد حالا بیا برو مثلا یه میله بذار، یه حلقه بذار تو چاقو بزن، بیم گجا رو میگیری. حرف ما اینه، به عقل راضی نشیم. مثلا امروز شما به مادر میگی که خواهر بزرگوار این دخترت حجابش خوب نیست، حاج آقا صد رحمت به دختر من، برو ببین دخترهای دیگه چجوری هند. تو اسلام میگه تو برو به بالا دسته نگاه کن، این میره به پایین دسته نگاه میکنه. بعد چی میشه؟ به حد انقل راضی میشه. این ضعفه. بعد یه ماجرایی براتون بگم از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی. پیامبر مسافرتی می رفتن، برگشتن گرسنه‌شون شد، تشنه‌شون شد، با یه تعدادی از اصحاب دن در میان بیابان یه چوپانی خیمه زده بود. حضرت رفتن دو سراغش، او هم به طوران پیغمبر رو شناخت و کلی تحویل و دعوت کرد توی خیمه‌شون. شیر دوشید و ورد، نانی آماده کرد، برای حضرت و یارانشون. حضرت میل کردن، استراحت کردن. از این چادر که داشتن می آمدن بیرون، رو به این مرد کردن، گفتن تو یه خوبی در حق ما کردی، منم میخوام یه خوبی در حقت بکنم، چی کار کنم؟ بالاخره جواب خوبی رو باید با خوبی داد دیگه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا غیر از اینه که جواب نیکی با نیکیه؟ گفت چی کار کنم برات؟ خب یا رسول، من وظیفم رو انجام دادم. نفرمایی؟ حضرت فرمودن نه، چیز بگو، خواسته ای داشته باش، دعایی بگو در حقت بکنیم. او یا رسول الله، واقعش من شطوری داشتم مرد، اینجا وقتی میخوام گلم رو کوچ بدم، این چادرها رو که میخوام جمع بکنم، ندارم شطوری که بارش بکنم اینها رو، دعا کنیم خدا به ما یه شطور راهبر بده. حضرت فرمودن دعا نمیخواد که. حضرت شطور خودشون یا یکی از یارانشون رو گفتن بدید به این، فرمودن من در مدینه بهت یه شطور میدم. بعد فرمودن ای کاش این مرد مثل اون پیرزن بنی اسرائیلی بود. گفتن یا رسول الله، اصحاب پرسیدن که مگه اون پیرزن چطور بود؟ خود اینم کنجکاو شد، یا رسول الله چرا باید مثل اون میبودم؟ مگه او چیکار کرد؟ حضرت فرمودن خیلی زرنگ بود او. گفتن خب چطور؟ ماجراش رو حضرت این گونه تعریف کرد که حضرت موسی میخواست قومش رو کوچ بده از منطقه مصر، ببره به سمت بیت المقدس در زمان فرعون. بعد هیچ جوری مقدمات این سفر فراهم نمیشد، هی گره میافتاد تو کار. یه موقعی به خداوند گفت خدایا ما میخواییم کوچ کنیم، قوم رو ببریم، ولی هیچ جوری این گرهه باز نمیشه. حضرت فرمودن، حضرت باری تعالی دلیلی داره یا موسی. سوال کرد خدا دلیلش چیه؟ خداوند عرضه داشتن که یا موسی، یوسف وقتی از دنیا داشت میرفت وصیت کرد به بنی اسرائیل که هر وقت خواستین دوباره برگردین به بیت المقدس، جنازه من را هم ببرین کنار پدرم یعقوب دفن کنین. اینا چون به این وعده عمل نکردن گره میفته، باید جنازه یوسف را هم ببرید. موسی آمد و پرسید از یه چند نفری که یوسف رو کجا دفن کردن. هیچ که خبر نداشت، چون مدت زمانی گذشته بود، فاصله افتاده بود. تا پرسون فهمیدن یه پیرزنی میدونه. حضرت فرمودن که به این پیرزن بگید بیاد پیش من. رفتن پیش اون پیرزن، گفتن که موسی باهات کار داره. گفتن چی کار داره؟ جریان رو گفتن. پیرزن گفت اگه موسی طالب علم خودش بیاد، من برم پیشش؟ طالب علم باید خودش بیاد دنبال علم. رفتن به موسی، گفتن موسی فهمید که طرف حساب زرنگه، زن کیسیه، باهوشیه. گفتن چشم، میریم. حضرت آماده شدند و رفتن پیش این پیر زن، نشستند و نابینا بوده تو با این پیر زن، احترام کرد و حضرت موسی پذیرایی کرد. و موسی گفتن که شنیدیم میدونی یوسف رو کجا دفن کردن، میگی کجا دفن کردن؟ پیر زن عرضه داشت به حضرت موسی که نه نمیگم. چرا نمیگی؟ گفت این راز رو سالیان سال در این سینه حبس کردم، به هیچ که برای خانمام راز نگهداری سخته دیگه، سالیان سال اینا حبس کردم، حالا به همین راحتی رازم رو به شما میگم. گفت درخواستی داره؟ گفت بله. گفت درخواست چیه؟ گفت سه تا درخواست دارم. حالا ببینین چقدر زیرک. گفت درخواست اولم این است که بیناییم رو به دست بیارم، یه مقدارم برگردم به سن میان سالی، جوانتر بشم و همسر تو بشم در دنیا. موسی گفت حالا بقیهش رو بکن. دوم، ضمانت بکنی که من بهشتی بشم. و حالا سومی چی؟ گفت بگم سوم؟ گفت بفرما. گفت در بهشتم از همسران تو بشم. حضرت موسی یه لفخندی زدن تو گفتن دنیا و آخرتش رو خرید. فرمودن به اذن الله پذیرفتم. یعنی تو در مقابل پیامبر اولوالعزمی میخوای یه خواسته ای رو بیان کنی، حضرت هم میفهمه بگو، تو نیکی کردی منم میخوام در حق تو خوبی کنم. بعد مثلا یه شطور بخوای، دنیا و آخرتش رو خواه، بهترین چیزی که میشد فرض کرد که با یک پیامبر اولوالعزم الهی زندگی بکنه در دنیا و آخرت، خیلی بزرگه. یعنی هر چی فکر میکنه میگه یه چیز بزرگتر از این باشه، نمیشه. مؤمن کیسه، به حداقل نباید راضی بشه. تماشاگری انسان رو به حداقل ها قانع میکنه. یعنی شما نگاه هم بکن تهش چی میبینی؟ مثلا خارج چقدر باصفاست، بریم سفرهای خارجی، تهش اینه دیگه، آخرش اینه دیگه، دیگه چی مثلا؟ این چیزایی که داریم میبینیم، ولی اون چیزی که انسان رو میتونه در مسیر حق قرار بده تفکر، فکر، عقلانیت، و این با تماشاگری در تعارضه. بلذا بدونیم ما باید مراقب دیدن هامون باشیم. اما چند تا نکته هم عرض بکنم در ذیل همین موضوع. اول اینکه بدونیم برخی دیدن ها خیلی خوبه، حالا چند تاش رو بگم. یک، فرزند از روی محبت به پدر و مادر نگاه کنه، این ارزشمنده. حضرت فرمودند که وقتی فرزندی نگاه محبت آمیز به پدر و مادرش میاندازد، خداوند ثواب یک حج و یک عمره رو در نامه عملش ثبت میکند. سوال کرد از حضرت که آه اگه بیشتر باشه چی؟ حضرت فرمودن 70 تا نگاه محبت آمیز بینداز، 70 حج 70 عمره. عجیبه، نعمت پدر و مادر. من ببینید تعمدی گفتم نعمت، روش دهنده. پدر مادر اینجوری هن، اگه ما بدونیم قدرشون را، عجیبه. هیچ وقت برادران خواهران در برابر پدر و مادرتون تندی نکنید، بیادبی نکنید. در برابر پدر و مادر باید خضوع داشت، کرنش کرد، تواضع کرد. همونجوری که قرآن میگه اینه یه پرندهی که این بالهاش رو بر زمین میکشه، باید در برابر پدر و مادر اینجوری خضوع داشت. یه شخصی آمد محضر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، عرضه داشت یا رسول الله حق مادر چقدره؟ حضرت فرمودن تا میتونی خدمت کن بهش. گفت نه آقا، آدم سمجی بود، شما حقشو بگو من میخوام ادا کنم، خیالم راحت باشه. حضرت فرمودن هر چی میتونی برو خدمت کن بهش. اصرار کرد بار سوم. حضرت اینجوری ادامه دادن، فرمودن حیات حیات حیات، هرگز 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 نمیتونی حق مادرت رو به جا بیاری. بعد ادامه دادن، فرمودن اگر به تعداد ریگ‌های بیابان، یعنی یه مثبت بی نهایت، و به تعداد قطرات باران که از اول خلقت زمین تا به حال بر زمین چکیده، یعنی مثبت بی نهایت دوم، در حق مادرت نیکی کنی، حق یک روز که در رحم او بودی رو نمیتونی به جا بیاری. مادر اینجوریه، پدر اینجوریه. بعد امروز میبینیم مثلا برای رفیقش تو رو مادرش میسه، بعد هم میاد مجلس حضرت زهرا، میده اشکش در نمیاد. چرا در نمیاد؟ حظ نمیبره، نماز میخونه کیف نمیکنه. خب ببین چرا؟ برو درست کن، اصلاح کن، عذرخواهی کن. و من اینو بگم برادران خواهران، تا پدر مادرتون حسن رضایتشون رو بگیرید، به هر راهی میخواید میرسید. دعا، اگر پدر مادر دلش با بچه های صاف باشه، این بچه هر چی میره جلوتر بیشتر رشد میکنه. و ولی خدا نکنه این دل صاف نباشه با بچه، اذیت بکنه، نافرمانی بکنه، گوش نکنه. مادرت میگه مجلس حضرت زهرا نرو بیا خونه، بگو چشم اومدم. ببین اینا رو من از خودم نمیگم، مگه اویس قرنی نبود؟ مسلمان شده بود، مادرش هنوز یهودی بود، از مادرش اجازه گرفت گفت من مسلمان شدم میخوام برم یه نصف روز یه روز پیغمبر رو ببینم بیام پیامبرمونو. گفتم مادر نرو، کار داریم، شتربان بود، شتر میبرد بیرون، مزد میگرفت. گفت بری روزیمون چی بشه، بالاخره بخوای یمن هم بیای بری تا مدینه یا مکه، تا مدینه راه فاصله زیاده. اصرار کرد، مادرش گفت برو، ولی یک روز یا نصف روز بیشتر در مدینه نمیمونی، برمیگردی سری. از لحظه ای که رسید شانس و اویس آمد مدینه، دید پیغمبر نیست، مسافرتی رفتن. هرچی پرسید میان نمیان، گفتن معلوم نیست، قدیم هم مثل الان که نبود. ماند، مهلتش تمام شد، رضایت مادر اولویت داشت، برگشت. وقتی پیامبر آمدن مدینه در خانهشون، اصحابم آمده بودن، فرمودن که بوی برادرم اویس رو من جانب یمن میفهمم. همه تعجب، این اویس که پیغمبر میگه بوی برادرم، سوال کردن، حضرت ماجرا رو گفتن. او اینجا بوده، رفته اطاعت مادر کرد، پیغمبر رو ندیده رفت، چون مادر گفت بیا، گفت چشم. و جز هفت شخصیتی که به عباد سب مشهورن، هفت نفر در عصر پیامبر و عصر امیرالمومنین جز بهترین عبادت کننده ها بودن، یکیش اویس. خیلی روش کرد. حالا این کنار یه مادر یهودی، حالا البته میگم بعد مادرش هم مسلمان شد، ولی بدونیم برادران خواهران روشت اونجا. بشین مامان تو نگاه کن، بابا تو از روی محبت نگاه کن، کیف میکنن اونا. اما این ورش هم بگم، پدر و مادر هم فرزندشون رو اگر روی محبت نگاه کنن، اونم عبادت محسوب میشه. یعنی نگاه های ارزشمند. بعد حالا چشمتو بنداز تو این صفحه موبایل، ببین چی گیرت میاد، دنیا آخرت چی واقعا. بدون آدم هی تلویزیون نگاه کن، به قول اون بنده خدا میگفت یه مدت اینترنت قطع شد یکی دو ماه پیش، تازه فهمیدیم که مثلا مادری داریم، پدری داریم، زندگی داریم، این تازه فهمیدیم. نکته دوم، نگاه به عالم دینی عبادت هست. خدا رحمت کنه گذشتگان رو. با یه مادر بزرگی داشتیم، ابویمون نقل میکنه، میگفتش که گاهی اوقات داریم در روایتی که حتی نگاه به در خانه عالم عبادت هست. ما بچه بودیم، ما رو میبرد یه عالمی تو شهرمون بود، در خانه عالم میگفت این دست بکشیم به این در، به بدنتون، به سر و صورتتون تبرک کنید. چرا؟ چون دین رو بعد از اینها بگیر آدم، برای همین اسلام تأکید میکنه. ولی الان برای ما سلبریتی ها و یه ماجرایی میکنم جایی نگید. فقط یکی از دوستان ما از اهل منبر هم هست، ایشون تعریف میکرد، همین شاید کمتر از یک ماه قبل، میگه ما رفته بودیم مسجد جمع کران در قم هم هست خود ایشون، میگه خب تابستان بود یا بهار شلوغ، تا تو حیات هم مردم نشسته بودند و داشت دعای توسل خونده میشد، و میدونین اوج مسجد جمع کران اون موقعی که دعای توسل خونده میشه، و در دعای توسل اون نقطه ارزشمندش، اون بخش فراز آخره که همه میایستن. گفت رسید به این فراز و جمعیت ایستادند و یه مرتبه دیدیم جمعیت دارن به سمت در ورودی هجوم میبرن. میگفت من فقط دو تا چیز تصور کردم، یک، یکی شفا پیدا کرده یا مقام معظم رهبری آمدن. گفت اینجوری رفتن. گفت ناخدا، گفت دعا تمام نشده بودا، یعنی تو فراز داشتن میخوندن. گفت منم رفتم ناخدا. بعد ما گفتیم دیدیم آقای حمید ایستیلی داره میاد. این شد. باید هم خندید. اینا شدن الگوهای ما. دنبالشون بودنیم مثلا یه سلفی بگیریم. البته از ماست که بر ماست دیگه. وقتی نماینده اون با خانم مگرینی تو محل سلفی میگیره، نمیخواد این جوانای ما ناس علا دین ملوکه من دیگه بدونیم به کی. بعد میبینیم مثلا پروفایلش پنار هنر پیشه فلان فوتبالی، بابا عکس پدرتون بذار تو پروفایلت، دستاپ موبایلت، یا عالم دینی رو بگذار، یکی که ارزش داره بتونه روش بهت بده، میبینیش یاد گناه نیفتی یاد خوبی بیفتی. نگاه به کعبه. چهارم، نگاه به خطوط قرآن. من که اوقات میگم امروز ما توی خونه هامون آدم میره، ما هم خب مهمان میشیم این ور اون ور میریم، هرچی نگاه میکنیم میریم مثلا به در و دیوار همه چی هست و تو این دکورا هر جک و جونوری هست، مجسمش هست، تصویرش هست، نمیدونم فلانش هست. بچه صبح تو اتاقش بلند میشه چشمش به چی میفته؟ بگید یه ببر سیاه بنگال پوسترش رو زده به دیوار. بعد میگیم چرا این صبح بلند شده؟ لگد میزنه، جفتک میندازه. خب چی میبینه؟ همین لذت بعد ریکاوری بکنیم، یه مقداری اصلاح بکنیم، بازپروری بکنیم زندگی هامون رو. چی میبینیم الان تو کدوم خونه های ما؟ قرآن یک صفحش نماینده داره، ما داره ها انشاءالله، بالاخره چهار قلو میزنیم و یکاد میزنیم. خدا رحمت کنه، من منزل مرحوم آجای مشتهدی تهرانی میرفتیم، روزه داشتم پنجشنبه عصر را، ایشون خودش عالم، یه پوستر بزرگی بود قاب شده، عکسای کوچیک کوچیک همه علما توی کتابخونه تو اون پیش بخاری کنار کتابخونه شون گذاشته شده بود. النظر الی وجه العالم عبادتی که عبادت دیگه، خود عالم این کارو. من منزل برخی از بزرگان رفتم، اینا من عکس علما رو دارم، بعد من مثلا تیم فلان رو عکسش رو بزنم. اینا رو باید دقت کرد چی میبینیم، اینا اثر میذاره رو روح و روان انسان. من بحثم تمام، این جمله رو عرض بکنم تو جنبندی. پس انسان ها بر اساس آنچه میبینند تربیت میشوند و شیطان کارش اینه که انسان رو نظارگر هیبار بیاره که هوس روش ایجاد بشه، هوای نفسش هم طلب بکنه. امیدواریم اینجوری نشیم. خب موند بحث، ولی الان یه موقعی دیگه توفیق بشه ادامه این پنج اصل رو براتون عرض بکنیم. ولی اینا رو کار بکنیم، اینا خوش چینیه در مکتب اهل بیت دیگه. خب شام شهادت حضرت صدیقه طاهره از زهرای مرضیه. از امشب دیگه مصیبت علی شروع شد، غم علی شروع شد. نمیدونم تو جمع ما کسی هستش که یه مادر جوانی رو توی خانواده یه دست داده باشن، دیده باشه فضای اون خونه چقدر سنگینه، مثلا اگه بچه کوچیک داشته باشه، گاهی اوقات مادر وقتی از دنیا میره بچه‌های کوچیک دارن، یه مدتی دیگه این بچه‌ها رو تو اون خونه نمیبرند. میگن در و دیوار این خونه رو میبینه یاد مادر میکنه. ولی امیر المؤمنین اگر خانه خودش نره کجا بره؟ رسول الله که نیست، توی مدینه هم که دیگه کسی جواب علی رو نمیده، کجا بره امیر المؤمنین؟ مجبور شد این دست بچه ها رو بگیره دوباره بیاره تو همین خانه. نمیدونم چون گزارش نداریم دیگه، اینها ذهنیات ماست که داریم میگیم. شاید مثل امشبی اگر کسی میرفت خونه امیر المؤمنین، میدید تک تک بچه های گوشه زانوی غم بغل گرفتن. امیر المؤمنین هم دو تا غم داره، یه غم زهرای نگاهی هم به این بچه ها میندازه. غم علی نام هستش دیگه، دیگه از این به بعد. خصوصا انسان وقتی یه همسر خیلی خوبی داره، شاید حالا که از تشییع جنازه زهرا برگشتن، امیر المؤمنین نگاه به زینب میکنه میبینه موها ژولیده است، حسن و حسین گرسنه. ولی حالا من یه زاویه دیگه هم بگم، نمیدونیم دیگه، گفتم نمیدونیم تو این خونه داره چه میگذره. شاید هم بچه ها به امیر المومنین نگاه کردن، دیدن باباشون خیلی غمگینه. حالا زینب میره سراغ علی شیرین زبونی بکنه، حسین میره سراغ بابا که بابا را حواسش رو پرد بکنه که خیلی غمگین نباشه. شاید حسن اصلا میره پیش بابا یه درخواستی میکنه که بابا بلند شه نشینه یه گوشه. نمیدونیم واقعا چی داره میگذره تو این خونه. فقط اون چیزی که میدونیم دیگه، خونه امشب علی خونه دیشب نیست. خونه امشب علی خونه ای نیستش که زهراتون خونه بود. خیلی حال و هواش فرق کرده. علی لعنت الله.